أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آیان. توفیقی است در این ایام متعلق به مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره شریفه لقمان را پیگیری میکنیم. بخشی از آیه شماره 17 هم باقی ماند و آیه 18 همی که امشب تلاوت شد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. مجموعه بحث دیشب آن بود که وصبر علی ما اصابک، فرزندم شکیبایی کن بر آنچه به تو میرسد. توضیح دادیم مفهوم صبر رو، کنترل نفس و حبس نفس و بیقراری ها و انفعال ها و عقب نشینی های نفس انسان در قبال موانعی که در زندگی برای او پیش می آید. توضیح داده شد کامل، تکرار نمی کنم مطالب رو. و بالاخره اشاره کردیم که کلید اصلی گذار انسان از بحران‌ها و دشواری‌های زندگی و رسیدن آدمی به مقصد و مقصود صبر است. از صبر مفتاح الفرج، کلید تمام گشایش‌ها بدون تردید صبر است. چه می‌خواد در حوزه اقتصاد باشه، در علم باشه، در دین باشه، در اخلاق باشه، این صبوری و استقامت است که انسان رو به مقصد و مقصود می‌رساند بدون تردید. خب اما در پایان آیه شریفه و تقسیمات صبر رو که گفتیم فرمود ان ذالک من عزم الامور، به راستی که این صبر از عزم امور است. گفتم خدمت عزیزان سری این قسمت رو میگم و که ورود به آیه دیگه بکنیم که کلمه عزم به معنای لزوم، جدیت و قطعیت است. ان ذالک من عزم الامور، قطعاً کسانی که دارای صبرند در زندگی به یه قاطعیتی میرسند، به یه جدیتی در زندگی میرسند. ان ذالک من عزم الامور. استهزار دارید؟ خب بالاخره اونچه که ما لازم داریم در رسیدن به خواسته هامون در زندگی، در دینداری اونچه به اون نیاز داریم همین قاطعیت و جدیت است. اشاره کردم در بحث مدیریت، تصمیم گیری که از ارکان جدی دانش مدیریت و منیجمنت در دنیای امروز منوط به تصمیم گیری است. مهمترین ضعفی که مدیران دارن اینه که قوه تصمیم گیری ندارن، قاطعیت در تصمیم هاشون ندارن. لذا نتیجه آن می شود که سازمان مجموعه در شکل کلی دچار فشل هایی میشه و گرفتاری هایی میشه. حالا این گفته شد، پس صبر از مهمترین عواملی است که به انسان جدیت و قاطعیت میده، به انسان رو پیش میبرد. ان ذالک من عزم الامور. اینجا یه داخل پرانتزی بگیم بحث رو ببندم خدمت دوستان عزیز. در قرآن شما آیه ای رو میبینید که خداوند به پیامبر میگوید یا رسول الله فصبر، صبوری کن، کما صبر اولو العزم من الرسل، همان گونه که صبوری کردن اولو العزم از رسولان. اینجا فرمود صبر از عزم امور است، اونجا هم به پیامبر میگد صبور باش همان گونه که پیامبران اولو العزم صبوری دارند. بعد این سوال هم مطرح میشه در ذهن دوستان که پیامبران اولو العزم یعنی چه؟ خب در این که پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند تردیدی نیست. میگید پیامبران اولو العزم صاحبان شرایع اصلی هستند. بالاخره نوح است، ابراهیم است، موسی، عیسی و پیامبر اسلام. این پنج پیامبر رو که قله های نبوتند به اینها اولو العزم گفته میشه. حالا چرا به این پیامبران اولو العزم گفته میشه با این معنایی که اینجا گفته شد؟ با با این معنای عزم که اشاره کردم آیا ارتباط با این دارد یا نه؟ ممکنه به شکل مثلا سنتی به ذهن بیاد که پیامبران اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای کتابند، اونها که کتابی دارن، کتاب مستقلی دارن، اولوالعزمند. با حال اینکه این گونه نیست. ولقد آتینا داوود زبورا، خداوند به داوود زبور داده است و داوود از پیامبران اولوالعزم نیست. لذا این قاعده نیست. چیز دیگری در اینجا وجود داره. از خود قرآن این آیه شریفه به انضمام یک آیه دیگر در قرآن میتونیم این گره رو باز کنیم و این معنای تفسیری رو متوجه بشیم. آیه 43 سوره مبارکه شورا، آیه 43 سوره مبارکه شورا، اونجا خداوند سبحان فرماید ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اگر کسی دو چیز داشته باشد از مل امور دارد. این پنج پیامبر کسانی هستند که در این دو نکته به بالاترین مرزها رسیدند، لذا شدند پیامبران اولوالعزم. چی این دو چیز؟ ولمن صبر و غفر. اگر کسی در زندگی به بالاترین مراتب شکیبایی و صبوری برسد و در گذشت نسبت به دیگران و عطوفت نسبت به دیگران به بالاترین مرزها برسد، این انسان میشه اولوالعزم. بعد در زندگی یه قاطعیتی، یه ثباتی و یه صلابتی پیدا میکند. گویا قاطع ترین و جدی ترین انسان ها در طول تاریخ در پای دین این پنج انسان بودند که 950 سال می ایستند و مایوس نمیشه. این میشه اولوالعزم. جناب نوح، ابراهیم چنان قاطعیتی دارد که وقتی میگن گردن فرزندت رو هم بزن، یا بونه یعنی عرف المنام، من در خواب دیدم که من انی عرف المنام انی از بهوک که دارم تو رو ذهب میکنم اسماعیل بابا. و یا ابت افعل ما تؤمر، بابا همونی که امر شدی با قاطعیت انجام بده. و اسماعیل میاد زیر تیغ ابراهیم با تمام قاطعیت. این میشه اولوالعزم. جناب عیسی بالاخره از اون روز اول هنگامی که در آغوش مادر دیده شد گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا. شما که مادرت بدکاره نبوده، به مادرش به مریم دارن میگن تو این فرزند چیه؟ یعنی روز نخست به این پیامبر الهی چه اتهامی زدن قومش؟ بالاترین اتهام ها رو دارن میزنن به مادرش. اما با تمام وجود، با تمام مردانگی، با تمام قاطعیت، با تمام انسانیت و غفران پای جماعت ایستاد تا بتواند آنان را به هدایت و به مسیر الهی بیاره. جناب موسی همینطور، خب پیامبر مکرم اسلام همینطور، تمام ثروت رو پای پیامبر ریختن، گفتن هر کار میخوای برات میکنیم، دست از عقایدت بردار. فرمود اگر خورشید رو در دست راست، ماه رو در دست چپم بگذارید، یه قدم عقب نشینی نمیکنم. این قاطعیت در مسیر و در هدف است که کار به جایی میکشد که در 23 سال به بالاترین مرزها پیامبر مکرم اسلام دست پیدا میکند. و تاریخ اسلام نشان میده موفقیت های پیامبر رو در جذب انسان ها در طی 23 سال دوران رسالتشون، که این از عزم الامور است، از اون قاطعیت و جدیتی است که پیامبر داشتن و در کنار اون انسانیت. بالاخره فتح مکه شوخی نیست، از بزرگترین فتوح تاریخ بشری است. 16,000 سپاه با پیامبر اومدن وارد مکه شدن، خون از بینی یه نفر نیومده. یه فاتح بزرگی که بعد از 21 سال جنگیدن با او حالا وارد شده است، بعد میگوید خانه ابی سفیان مأمن است، هر کسی که در مسجد الحرام وارد بشه، هر کسی در خانه سهیل ابن عمرو وارد بشه، هر کسی در خانه ابو سفیان وارد بشه، جان او در امان است. یه اماننامه عمومی اعلام میکنه برای تمام ساکنان مکه و تمام کسانی که با او جنگیدن. از این غفران بیشتر ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. اگر انسان میخواد به مقام جدیت برسد، اگر میخواد قاطعیتی در زندگی پیدا کنه در رسیدن به اهداف، خواسته ها و مرادات و کامیابی هایی که در زندگی میخواد داشته باشه، دو چیز باید داشته باشه. باید تمرین صبر کند، صبر رو به یه جایی برسونه، و باید گذشته در زندگی داشته باشه. عزیزان، اهل انتقام گرفتن از دیگران نباشد. این نتیجه شون میشه که میشه انسان صاحب قاطعیت و اراده جدی در کارها و در موفقیت ها میشود. فرمود ان ذلک من عزم الامور. خب من الان باید ورود کنم به موضوع بعدی. بلا تسعر خدک للناس. اما یه جمله رو دیشب خدمت عزیزان گفتم که ناتمام نمیگذارم. وقتی پیرامون صبر اینقدر میخونیم، اینقدر میشنویم، جایگاه صبوران رو میبینیم و میبینیم خداوند سبحان میگه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، در قرآن تصریح میکنه که صابران متفاوت از دیگران اجر الهی رو دریافت میکنن، خدا با صابران بی حساب اجر میده. اصلا اینا بی حساب بر خانه گسترده خداوند مینشینن. وقتی این مقام صبوران و صابران رو میبینیم، خب دلمون میخواد که ما هم تو این میدان سهمی داشته باشیم، ما هم بالاخره بهرمون رو از صبر و از شکیبایی بردباری ببریم بالا. راه چیه؟ آیا راهکاری هست؟ کپسولی داره؟ شربتی داره؟ بالاخره نسخه‌ای داره؟ چیکار باید کرد که انسان بتونه در مقام صبر بالاخره پیش برد و بتواند توانمندی‌های بیشتری داشته باشد؟ برای اینکه جنبه کاربردی مطلب رعایت بشه، سریع عرض می‌کنم خدمت دوستان 5 نکته وجود دارد که اینها مولد صبر است. یعنی اینها ترانسفورماتور صبری است که خدا در وجود انسان‌ها قرار داده است. شکوفا می‌کند صبر رو، اوج می‌دهد، تقویت می‌کند، زایش می‌کند در وجود انسان. این 5 نکته. نکته اول، علم، شناخت، آگاهی. هنگامی که انسان به یه موضوعی آگاهی کافی پیدا می‌کنه و شناخت کافی پیدا می‌کند، پای اون موضوع می‌ایستد، صبوری میکند و تحمل میکند و دشواری ها رو تا نتیجه لازم براش دست بده. عاملی که موجب میشه ما در زندگی، در ابتلاعات و دشواری ها، همونطور که عرض کردم در تکالیف و طاعات، در خطوط قرمز و عصیان ها و معصیت ها، اون صبوری رو در سه حوزه ای که دیشب گفتیم داشته باشیم، اینه که ما آگاهی و شناخت بیشتری پیدا کنیم به دنیا، ماهیت دنیا و جنس دنیا. و این که بدونیم دارون بالبلاء محفوفه، خداوند دنیا رو به گونه ای قرار داده است، تربیت الهی به گونه ای است که انسان زمین میخوره بلند میشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بناء الهی نه ولنبلونکم، لام لام قسمه، قطعا شما رو ابلا و ابتلاعتون میکنیم با فقرها، گرسنگیها، ناامنیها، کاستیها، فزونیها، زیادیها. تمام این موارد عوامل ابتلاع الهی است، غیر از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم. وقتی انسان یه شناختی به ماهیت دنیا، چگونگی دنیا پیدا میکند، آمادگی این رو دارد که پای ابتلاعات بیستد. میدونه که اونم سهمی داره. ما هم از دردها، ما هم از بیماری ها، ما هم از مرگ ها، ما هم از فراز و نشیب های زندگی سهم داریم. لذا میتونه کاملا با استقامت و بردباری پای مسائل بیسته، از جا در نره، عقب نشینی نکنه، منفعلانه برخورد نکند. این پس شناخت آگاهی است که ما رو صبور میکند. حالا شناخت به دنیا، شناخت به نفس انسان، اینی که نفس خودمون رو بدونیم و بدونیم نفس یه النفس و ان حملتها تتحملوا. نفس به گونه ایست که اگه شما از ظرفیتاش استفاده کنید جواب میده، پاسخ مثبت میده. ما استفاده نمی کنیم از ظرفیت های نفسمون رو. بالاخره میبینید، صبح عرض کردم در بحث صحیفه نسبت به بو علی که اشاره میکردم، بالاخره میبینید یه 10 تن کامین، 10 تن یه تن دو تن داره بار میبره، 8 تنش خالی است. ماها عمدمون عزیزان در مرگ و در لحظه جان دادن، خیلی از فایل های وجود ما هنوز آک بسته باز نشده، میمیریم و از خیلی از ظرفیت هایی که خدا در وجودمون قرار داده استفاده نکرده و دست نخورده با خود به جهان دیگر میبریم. استفاده نمی کنیم از ظرفیت های خودمون، از توانمندی های خودمون. شناخت به نفس موجب میشه که انسان صبوری و شکیبایی و بردباری کافی پیدا میکنه. شناخت به جنس حوادث و ابتلاعات در یک کلمه، شناخت و آگاهی، به تعبیر روایی بگیم معرفت. وقتی انسان معرفت فزونتری به خودش، به زندگی، به حیات پیدا می کند، از دل این صبر متولد میشه. میشه شکوفایی صبر در وجود صابران. انسان هایی هستند که دارای معرفت و دارای شناخت. یک. دوم، اساساً ایمان قرین با صبر است. هنگامی که انسان ایمان قویی پیدا میکنه، یعنی قلبش و جانش مطمئن بل ایمان میشه، اطمینان قلبی، باور، یقین در وجود انسان میاد، اهل یقین و باور صابران روزگارن در هر زمانی. اینها چون به یه چیزهایی معتقدن، پایبندن، ایمان دارند، لذا پای دشواری ها و سختی ها به تمام معنا می ایستند. پس یه نسبتی وجود داره بین ارتقاء ایمان و ارتقاء صبر. به هر میزانی که ایمان مدارج بالاتری پیدا می کند، چگالی صبر انسان هم بالا میاد. این دومین نکته. سومین نکته عبادت و بندگی است. من دیگه اسنادش رو نمیگم، روایات رو نمیگم، اینا متخذ از روایاته که دارم عرض میکنم. عبادت و بندگی است. اساسا خود عبادت، عبادت خداوند، نتیجه اون از برکات اون صبوری وجود انسان است. از اسامی روزه در شرع مقدس اسلام صبر است. اصلا روزه از اسامی صبره. بعضی از مفسران در آیه شریفه استعینوا بالصبر والصلاه صبر را روزه معرفی میکنن، میگن مراد روزه است. یعنی عبادتی مانند روزه چه میکنه در وجود ما؟ صبوری ایجاد میکنه. این که دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. وقتی 16 ساعت، 18 ساعت، 20 ساعت دهان رو میبندید، بعد نتیجهش میشه مقاوم سازی وجود. تاباوری خودمون رو چه میکنیم؟ هی محک میزنیم، بالا میبریم. پس عبادات، الان همین آیه خوندم، استعینوا بالصبر والصلاه. صلات موجب چی میشه؟ موجب صبر میشه. پس عبادت خداوند، عبادت و بندگی خداوند سبحان، چه به معنای خاص اون، چه به معنای گسترده و عام اون، موجب افزایش صبوری و شکیبایی در وجود انسان در ابتلاعات و در تمام صحنه ها میشه. و چهارمین ویژگی، تفکر و عقلانیت. ببینید از ویژگی های عقلانیت و عقل در وجود انسان اینه که عقل عاقبت اندیشه. هنگامی که انسان غیر معقول انتخاب میکنه، بدون به کار بستن عقل و تفکر مسیرش رو انتخاب میکنه، پیش پای خودش رو میبینه، آینده رو نمیبیند. انسانهای عاقل کسانی هستند که آینده نگرند، پایان یه مسئله رو میبینند، قدم الخروج قبل الولوج، پایان رو میبینند بعد اقدام میکنند، تمام سنجش هایی رو میکنند بعد تصمیم گیری میکنند، گز نکرده نمیبرند. این نشانه چیه؟ عقلانیت. هنگامی که انسان به زندگی عاقلانه نگاه میکنه، پایان اندیشی میکنه، بعد میدوند این صبر است که گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود، و میدونن که پایان صبوری کامیابی و موفقیت است، عاقلانه میسنجن، پای سختی ها میایستن، در آغوش میگیرن خوشبختی و کامیابی را. این نتیجه چیست؟ عقلانیت. هنگامی که انسان از قوه تفکر و عقلانیت در مواجهه با مشکلات زندگی و مسائل زندگی استفاده میکنه، آن به آن عقل او بارورتر و شکوفاتر میشه. شد چند تا؟ چهار تا. پنجمین نکته عجیبه، عشق، محبت. عاملی است که عجیب می افزاید و شعله بر می کند صبر را در وجود انسان و استقامت و تحمل و تاب‌آوری را. وقتی انسان در وجودش محبت و عشق به یه پدیده و موضوعی ایجاد میشه، پای اون می ایسته، سختی های اون رو تحمل می کند. دیگه در همین معنای محبت و عشق معمولی هم که در بین انسان ها وجود داره می بینیم دیگه، انسان ها چگونه پای معشوق می ایستن، که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. تا این حد انسان ها پای بالاخره معشوقشون می ایستن. یعنی انسان وقتی به یه چیزی به معنای واقعی علاقمند میشه و اون عشق و محبت در وجودش میاد، نتیجان می شود که سختی های این مسیر و این وادی رو تحمل میکنه. اینهایی که واقعا در هر مسیری که دارن حرکت میکنن، این یه ورزشکار سختی هایی رو در این مسیر تحمل می کند، به عشق و علاقه که برای آویختن این گردن آویز طلا در المپیک داره، حاضر چه رنج هایی و چه تمرین هایی رو، چه ممارست هایی رو انجام بده که یک صدم اون امکان نیست که ما بتونیم تحملش رو بکنیم و بپذیریم چنین چیزی رو. به دلیل عشقی که به هدفش داره، به مقصدش و مقصودش داره، تمام سختی ها رو تحمل می کند. پس این محبت عزیزان و عشق است. هنگامی که انسان ان الذين امنوا اشد حبا لله، بندگان مؤمن خدا در نهایت شدت محبت به ذات احدیتن. وقتی این عشق و شوریدگی و محبت به خدای سبحان در دل انسان می جوشد، آدمی در پای دین و در پای ایمان خودش همه سختی ها رو می پذیرد و تحمل می کند، دشواری ها رو به جان می خرد، صبوری می کند و به اوج می رسد و به قله می رسد. پس پنجمین عامل محبت است. پنج عامل رو خدمت عزیزان گفتیم، دیگه ظاهرا به ذهنم نمیاد چیزی دیگری باشه. این پنج عامل عواملی هستن که موجب افسایش صبر، شکوفایی صبر در وجود انسان میشه، که دیگه شاید اون اولی و آخری که خدمت عزیزان عرض کردم از همه مهمتر باشه، یعنی آگاهی و محبت، معرفت و عشق. این دوتا شاید دیگه به گونه ایست که عجب انسان رو مقاوم میکند، عجب آدمی رو متحمل می کند. من گاهی خاضعانه سر فرود میارم در نهایت تواضع و ابتداعا دعا کنم، بعد بگم این جمله خودم رو: خداوند همه مادرانی را که سر در تیره تراب گذاردند، مادران جمع حاضر رو، همه مادران مؤمنه رو، خداوند در خان گسترده سید و شهدا میهمانشون بگردانند و اونها که هستن سایه‌شون رو بر سرها مستدام بدارد انشاءالله. بالاخره نمونه کامل این رو کجا میتونید ببینید؟ یعنی در وجود مادران میتونید تجسم کامل صبوری رو پای فرزندانشون به این دو دلیل بدانید: یک، به دلیل آگاهی و شناختی که به فرزندشون دارن از اون زمانی که در رحمشون بود تا زمانی که بالاخره به دنیا اومد، قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیبه راه رفتن آموخت، تا این بالا بلند میشه تمام ثانیه ثانیه شو داره رصد میکنه این مادر و شناخت و آگاهی کامل به این فرزندش داره. دوم، عشق مادری رو با هیچ محبتی در وجود نمیشه مقایسه کرد و برابر دانست. نه محبت همسر، زن و شوی با هم از جنس محبت مادر است، نه محبت خواهر و برادر، نه محبت های دیگه. این رو خدا جور دیگه قرار داده است. اصلا مادر رو به نوعی کانونی از عشق و شور و ایثار و عاطفه قرار داده است حضرت احدیت، این مادران رو. به همین خاطر که میبینید مادرها پای فرزندانشون، بدعدائی های فرزندانشون، بدرفتاری های فرزندانشون تا کجا میستن، چه تحمل هایی میکنن، چه سختی هایی رو میپذیرن، چه ایثارها میکنن، به دلیل آن است که بیشترین شناخت رو به فرزندشون دارن و بیشترین محبت رو به فرزندشون رو دارن. این دو ویژگی، دو مؤلفه هست، نتیجه اون می شود این صبوری که بالاخره آن دل خسته که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ، آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. اون قطعه زیبایی که بالاخره شاعر مشروطه میگه: داد معشوقه با عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ. اون هم یه نمونه ایست که نشان میدهد این اوج صبوری مادرانه رو پای فرزندان. خب فرمود: وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تمام شد مقوله صبر خدمت عزیزان. ورود کردیم به آیه بعدی، آیه 18. نکته بعدی که جناب لقمان بازگو میکند در مسیر حکمتهای خود این است: ولا تسعر خدک للناس، به دنبال اون ولا تمش فی الارض مرحا. فرزندم ولا تسعر خدک للناس. ولا تسعر از ماده سعر می آید. لغت رو بگم، علت ارتباط بحث رو بگم و باز کنیم سخن رو خدمت عزیزان. تسعیر، سعر یا سعر و تسعیر از ماده سعر، سعر در لغت به معنای المیل الی جانب، یعنی کج کردن به یه طرف، مایل شدن به یه طرف رو میگن سعر. ولا تسعر خد یعنی گونه، صورت. ولا تسعر خدک للناس، برای مردم روی متاب، صورتت رو از مردم برمگردان. این ظاهر معنای اولی است. گاهی این شترها وقتی رم میکنن، وقتی رم میکنن، این بختی به اصطلاح این چنینی وقتی رم میکنه بعد میخواد بایسته، دیدید اینو از نزدیک دیدید یا در فیلم ها دیدید، اسبها، شترها بعد گردنشون رو به یه طرف کج میکنن میدون، اینو میگن الابل المسعور. همین حالت رو، همین واژه رو عرب در این مورد به کار میبرن. این معنای اولیست. ولا تسعر خدک للناس یعنی چه؟ یعنی گونه و صورت خودت را از مردمان برمتاب. نشانه چیست این ویژگی که خداوند به زیبایی به شکل استعاری مطرح می کند؟ یعنی با مردمان متکبرانه، متجبرانه برخورد مکن. در برخورد با جامعه ادب و تواضع رو پیشه بگیر و دیگران رو در برخورد خود تحقیر نکن، کوچک مشمار و متکبرانه برخورد مکن. ولا تسعر خدک للناس، لذا به دنبالش هم فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا، و در زمین با مرح گام مزن و رفتار مکن. لا تمشی میتونه مش هم به معنای حرکت و رفتار ظاهری باشه، هم میتونه به خط مشی باشه. روش زندگی رو میگن مشیه، هم در روش زندگی. ولا تمشی فی المرحا، مرح شدت الفرح، اوج غرور و تبختر و سرمستی انسان رو میگن مره. سرمستانه و متکبرانه و مغرورانه در زمین رفتار نکن. خب هر دو پیامش فلواقع چیزیه که در پایان آیه میفرماد ان الله لا يحب كل مختال فخور، که عرض میکنم. برگردیم ابتدای آیه رو عزیزان. فرمود یا بنی اقم الصلاه، فرزندم نماز رو اقامه کن با تمام توضیحاتی که گفته شد. به دنبال اون و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، پای کارت هم بایست، وصبر علی ما اصابک. درست؟ دستور اول و آموزش و حکمت اولی که گفته شد در ارتباط با خداوند بود و صلات بود. حکمت دومی که گفته شد در ارتباط با خدا و خلق است، یعنی هم ارزش‌های الهی هم در ارتباط با خلق اجرای اون که امر به معروف و نهی از منکر بود، با تمام توضیحاتی که باز گفتیم و تمام شد. خب به ظاهر میبینید ابتداعاً تعالیم یه چیزها و اموراتی بود که بین انسان و خدا بود، اما اینجا به دنبال اون دو نکته میفرماید که بین ما و بین بندگان و مردم و انسان هاست. اونم با کلمه ناس مطرح میکنه، نه مؤمنین، نه ولا تسعر خدک للمؤمنین، بلکه ولا تسعر خدک للناس. وقتی کلمه ناس میگه عمومیت داره، همه رو شامل میشه، مؤمن و غیر مؤمن رو شامل میشود. ولا تسعر خدک للناس. چیه نکته و ماجرا؟ اینه که عزیز من، جان برادر، در این کتاب و در این مکتب و در این آموزش ها حسن سلوک با خلق و بندگان خدا جدا از حسن بندگی و پرستش خداوند نیست، و این دو جزء لاینفک و وابسته به یکدیگر است. اگر کسی بخواد خوب بندگی کنه، اگر بخواد کسی عبد صالح خداوند باشد، نمیتواند با بندگان خدا حسن معاشرت نداشته باشه. این دو لاینفک است. اگر انسان ادعا کنه که در حوزه بندگی انسان موفقی است و تقوایی دارد و عبادتی دارد و عشق خداوند و شور خدا دارد، این انسان نمیتونه با خلق و بندگان الهی رو ترش کند. این انسان نمیتونه با خلق و بندگان خدا آنگونه که ذات احدیت و عبادت الهی اقتضا میکند برخورد نکنه. نمیشه، امکان نداره. این دو با هم پیوسته و جزء لاینفک هست. لذا به دنبال این که دستور به صلات رو میده، به دنبال اون میفهمد ولا تسعر خدک للناس، فرزندم نمیتوانی با مردم متکبرانه برخورد کنی. اما این رو از کجا شروع کرد؟ حالا تو این زمینش و علتش انشاءالله پایان آیه که میرسیم عرض میکنم خدمت عزیزان. اما ببینید از کجا شروع کرد؟ از خد. خد یعنی گونه، صورت. مثل این که خب بالاخره انسان ها اولین چیزی که از هم با آن مواجهه میشوند چیست؟ وجه. وجه یعنی صورت. اولین چیزی که ما از هم میبینیم صورت همه. لذا مواجهه شدن یعنی روبرو شدن، چهره به چهره شدن. توجه دارید؟ اولین جایی که نشان میدهد انسان شخصیت خودش رو به دیگران، رفتار و میزان رفتار خودش رو با دیگران، چهره است و حرکات چهره است. این که انسان عبوس و دژم و گرفته و درشت و خشن با دیگران نگاه میکند و برخورد میکند، متجبرانه نگاه میکنه، یا چهره چهره لطیف و ملایم و دلنشین و نرمیست در برخورد با دیگران. این کاملا دو تا خط جدا رو مشخص میکنه برای انسان. اونی که در این کتاب مستطاب آموزش میدهد آن است که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، پیامبر، فبه ما رحمت من الله، به دلیل رحمت واسعه این که خدا به تو داده است و بر تو بخشیده است، لن تلهم، تو لینت با مردم داری. اگر فظ و خشن و غلیظ القلب می بودی، مردمان از گرد تو می گریختند و گرد تو رو نمی گرفتند. اما این انک لعلی خلق عظیمه که مردم رو جذب تو کرده است و گردا گرد تو می گردند با این شیوه و مرامی که تو داری. فرمود و به ما رحمت من الله لنت لهم. لینت یعنی چی؟ یعنی نرمش، یعنی نرمش. حالا این لینت چهار حوزه داشت در مورد پیامبر و در مورد همه ما و آموزش های قرآنی. یک لین القلب، دو لین الوجه، سه لین اللسان، چهار لین العمل. یعنی لینت در قلب، این که دلمون نرم باشه برای دیگران. وقتی میبینیم غم را، قصه را، رنج دیگران را، خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. وقتی میدونیم فلان کس، فلان مؤمن یه مشکلی براش پیش اومده، بله واقعا این دل میتابه براش، اون چه از دست برمیاد کوتاهی نمی کنیم، واقعا همدردی میکنیم، همسویی میکنیم و بالاخره درد دیگران درد ماست، رنج دیگران رنج ماست. خطبه متقین امیر مؤمنین هنگامی که توصیف میکند اهل تقوا قلوبهم محزونه، اینا یه قلبهای حزین دارن. متقین چه حزنی دارن؟ اینا حزن چکشون ندارن، صفتشون ندارن، چه که بحث تورم و دلار و غیره ندارن. متقین حزنشون این نیست، حزن اینها مسائل شخصی خودشون نیست، حزنشون حزن مردمه، دردهای جامعه، ابتلاعات اجتماعی مردمه که شب اونها رو ناآرام میکند، قلبهای اینها رو فشار میده. امیرالمومنین نگاه میکنه به صورت این یتیم، اشکها میریزه، میگه ما ان تعوت فی شیئن، هیچی نیست که قلب من رو بیازارد مانند چهره یتیمی که میبینم پدر خود رو از دست داده است، این مشکلات رو داره و من نمیتونم براش کاری بکنم. این بالاترین رنجیه که قلب علی را آزار میدهد و تکان میدهد. خب پس بنابراین اینطوره، قلبمون و دلمون باید لینت داشته باشه، باید یه خضوعی و تواضعی برای مؤمنان و انسانها داشته باشه. دوم لین الوجه، این چهره باید عزیز من گشاده باشه. عبوس قمطریر به درد نمیخوره، خریدار نداره اینجا، بلکه المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. نشانه انسان مؤمن اینه که وقتی نگاش میکنی چهرهشو احساس میکنی هیچ قصه ای تو زندگی نداره، احساس میکنی همه چی پاک و پاکیزه و درست و مرتب. و حالی که قوقا ایست، دست بردار که گر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است. اما این چهره اصلا احساس میکنید هیچ، به تعبیر امروزی ها، انرژی منفی رو به شما منتقل نمیکنه، بلکه نگاه میکنید تلاقت الوجه، تعبیر روایی اینونه، تلاقت الوجه یعنی چهره گوش، هر وقت باهاش صحبت میکنید به تبسم داره باهاتون. این نشانه مؤمن واقعی و حقیقی اینه. صاحب صحیفه سجادیه و مصیبت ایام رو وقتی فرزدق ستود و ابیات رو گفت در سیمای نازنین وجود و مبارکش، به این بیت رسید: یغزی حیاءن و یغزا من محابتی، یغزی حیاءن و یغزا من محابتی. این سید و ساجدین آنگونه است که خیره و تیز به مردمان نگاه نمی کند و مردم هم جرأت نمی کنند به دلیل محابت و جایگاهش که تیز و خیره به او نگاه کنند. و ما یکلم الا حين يبتسم، تو عمرش با کسی صحبت نمی کنه مگر با تبسم. و ما یکلم الا حين يبتسم، در مورد خود لا یرا، پیامبر دیده نشد مگر متبسمن در طول عمرش. پیامبر اینطور بود: ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. همیشه پیامبر شکرخنده داشت، همیشه پیامبر دندانهای مبارکشون دیده میشد، فاصله های دندانها مفلج و اسنان دیده میشد و اون زیبایی چهره پیامبر بود. این لین الوجه. بعد لین اللسان، دیگه برگردیم به بحث، اون لینت زبانی است. بپرهیزیم عزیزان، بپرهیزیم، شاید هیچ تیزی در عالم به مقدار تیزی زبان انسان زخم ایجاد نکند، هیچ تیغ و شمشیری به مقدار زبان نمیتونه زخم کاری ایجاد کنه. جراحات و سنان لهل تیامو ولا یلتام ما جرح لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند.
این زبان رو باید نرمش کنیم، نباید تیز باشه. با یه جمله، یه کلمه میگید، هم یه کلمه میگید، برای یه سال یه کسی رو به هم میریزیم با یه کلمه، با یه تیزی زبان. به این در روایات ما میگن حدید اللسان، یعنی کسانی که زبانشون مثل آهن تیزه و زخم میزنه به قلب انسان. چرا؟ اللسانو سبع اون ان اطلقته اقر، زبان مثل یه درنده، اگه ولش کنی میگزه، واسه باید مهارش کنی. توجه دارید؟ خب این لین و لسان، بعد هم که نرمش در رفتار که وجود داره. خب پس ببینید، برخورد اجتماعی، برخورد با بندگان خدا، برخورد با ناس از چهره شروع میشه، از نرمش در چهره شروع میشه، از این زیبایی در چهره شروع میشه. فرمود ولا تسعر خدک للناس، برای مردم قیافه نگیر. ببینید وقتی شما این ترجمه لفظی آیه رو اگر بخوایم پیاده کنیم، سوای معنای استعاری که داره، وقتی با یک کسی صحبت میکنید میبینید اینطوری میکنه، روش بر میگردن اینطوری، گاهی به نگاهتون اینطوری میکنه، چه حالی به شما دست میده؟ میگید آقا نگاه کن به ما، بالاخره ما هم آدمیم، نگاه کن به ما، اینو کم نمیشنیم، به من نگاه کن، منو ببین. گاهی حرفا نمیگیم، همینه واقعا. ولا تسعر خدک للناس، اینطور متکبرانه به مردم نگاه نکن و رفتار نکن. ولا تمشی فی الارض مرحا، و در زمین متکبرانه گام مزن، در زمین متکبرانه گام مزن. بالاخره چه همون معنای اولیه ظاهرش، ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی در زمین فخورانه و سرمستانه قدم نزن. و یکی از مهمترین ویژگی های رفتاری ما شیوه راه رفتن تو جامعه، نگاه میکنید یک کسی رو میبینید دارد عرض به خدمتون با یه حالتی راه میره که شونه هایم مثل این آهنگ فلان عرض به خدمتون ضرب گرفتن اینطوری اینطوری داره حرکت میکنه، براش فرض بفرمایید. آیا تو فیلم ها دیدید گاهی بالاخره یک حالت تبختاری؟ تو روایات عین این تعبیر به کار برده، دارم ترجمه به کار میگرم، المحرک به منکبه فی جانبه، یعنی شونه ها رو این طرف این طرف داره یک جوری راه میره، میگن این نشانه های کبر و غرور در رفتار با انسان هاست. من مشاء علی الارض اختیارا لعنت الارض، کسانی که اینطور متشبرانه در زمین حرکت میکنن زمین لعنتشون میکنه وقتی پا رو زمین میگذارن. خب بالاخره خود شیوه راه رفتن برگرد. اما آیه ولا تمشی فی الارض مرحا به راه رفتن نظر نداره صرفا، بلکه مش شیوه مش و زندگیه. متکبرانه زندگی نکن، متکبرانه زندگی نکن. خب بعد حالا اینجا دیگه بحث داریم خدمت دوستان، ان الله لا يحب كل مختال فخور، به راستی که خداوند دوست نمی‌دارد هیچ مختال فخوری را، هیچ مختال فخوری را. یعنی از این کلمه مختال که خداوند به کار میبره مشخص میشه که مراد از روی گرداندن، مراد از آنچه خداوند سبحان گفت، همون تکبر است، همون برخوردهای متکبرانه و برخوردهای مغرورانه و سراسر از نخوتی است که انسان ها ممکنه با دیگران داشته باشه. حالا آیه رو اول ترجمه کن، دقیق بازش کنم، بعد جمع‌بندی کنیم اون جان مطلب رو مطرح کن. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی چه؟ مختال از ماده خیال می آید، خیال نه خیار، از ماده خیال می آید، به باب افعال میره میشه اختیال، به باب تفعل میره میشه تخیل. خیال، خیال یعنی چه؟ یعنی تصورات و ذهنیات. و مختال به چه کسی گفته می شود؟ ان الله لا یحب، اولا ان الله لا یحب، وای بر انسانی که از دایره محبت الهی خارج بشه. اگر کاری انسانی به جایی رسید که ان الله لا یحب از جذبه حبیه الهی خارج شد، هیچ خیری در وجود چنین انسانی دیگر سراغ نداریم. اگر کسی از دایره محبت الهی خارج بشه دیگه میشه دوچار خذلان در راه شده. ان الله لا یحب، با این رفتار خدا دوست نمیداره. چه رفتاری؟ مختال. انسانی که مختاله، خب مراد از مختال یعنی متکبر. اما این تعبیری که نمیفهمد ان الله لا یحب کل متکبر فخور، میگه لا یحب کل مختال فخور. چرا از متکبر تعبیر به مختال میشه؟ چون ریشه ها رو داره خداوند مطرح میکنه برای ما. عزیزان من، تکبر از اختیال و تخیل برمیخیزد، یعنی انسان متکبر اگر دقیق و ریشه‌ای بخوایم نگاه کنیم، خودمون رو بسنجیم، در آینه ببینیم، یه سنجی در وجود خودمون در این باب بگذاریم، انسان متکبر انسان متخیلیه، یعنی گرفتار خیال شده. این اصطلاحی که امروز به کار میبریم، میگیم بابا فلانی توهمش زده، دقیقا همین خداوند داره میفرماد. مختال یعنی انسان متوهم، یعنی انسانی که دوچار سوء محاسبات شده، دوچار توهم شده. تو چی دوچار توهم شده؟ تو شخصیت خودش، تو توانایی های خودش، در مقایسه خودش با دیگران. هر انسانی رو که تصور کنید یه مجموعه ای از داشته هاست و نداشته ها، یه مجموعه ای از خوبی هاست و بدی ها. سوای اون اولیاء خدا که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اونها که حسابشون جداست. ما انسان ها رو که نگاه میکنیم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بالاخره یه خوبی های بدی های در وجود ماست. گاهی انسان دچار توهم میشه، وقتی به خودش نگاه میکنه همه چیز خودش رو پاک و پاکیزه و عالی میبینه، استعداد خودش رو، شخصیت خودش رو، فهم خودش رو، هوش خودش رو، نمیدونم زندگی خودش رو، همه چیز خودش رو اگر نمره بخواد بده به خودش 20 میده و هیچ ایرادی بر شخصیت خودش قائل نیست. یعنی در اوج توهم به سر میبرد، از تمام واقعیت ها به در آمده است. یعنی خیشتن را بزرگ پنداری. راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ یعنی چی در زبان پارسی؟ یعنی دوبین. دوبین انسانی که هر چیز دو برابر میبینه میشه دوبین. انسان متکبر توهمی داره که همه چیز خودشو، حسن خودشو دو برابر، ده برابر میبینه و هیچ عیبی از خودش نمیبینه، از فرزندش نمیبینه، از زندگیش نمیبینه. اما به دیگران که نگاه میکند حسن دیگران رو نمیبیند، صرفا عیوب دیگران رو میبیند. وقتی از یک کسی صحبت میکنه، همون اول که براتون صحبت میکنیم، فلانی آب بابا اوضاعش خرابه، اینطوره، فلانی اون که این خودم میدونم با ما هم کلاس بوده و فلان، الحمدلله که ما خدا ما رو کمک کرده، دستمون رو گرفته، اینطور نیستیم. یعنی از دیگران که میگوید، اولین جمله که بر زبانش جاری میشه چیه؟ عیوب دیگرانه. وقتی به شخصیت خودش نگاه میکنه جز حسن در وجود خودش نمیبینه. این یعنی توهم، هالوسینیشن به قول دوستان اهل فن. این توهمه، این توهم زدهه، دوچار این تخیلات و خیالات ذهنی شده که گمان میکند که چنین است و حال اینکه هیچ حقیقت و واقعیت پس این توهم نیست. بعد ببینید انسان متکبر ریشه تکبرش از توهمه. بعد نتیجه توهم چی میشه؟ احساس میکنه که یه برتری داره، متفاوت از دیگران، شخصیت خودش رو بالاتر میبینه. به واقع توهم انسان رو از رشد، از اصلاح، از ارتقا چه میکند؟ باز میداره. یعنی به دنبال توهم توقف میآید. انسان متوقف میشه، میمونه، چون برای خودش عیبی که نمیبینه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ وقتی من احساس درد ندارم میرم سراغ طبیب؟ نه. بعد به جایی میرسه میگن عزیز من شما رسیدی به استیج، رسیدی به مرحله 4، مرحله 5 این کانسر و سرطان، دیگه از ما کاری بر نمیآید، برو دعا کن، برو دعا کن، دیگه تموم شد. یعنی ما تا زمانی که نقص رو و عیب رو در وجود خودمون نبینیم، باور نکنیم که رشد نمی کنیم. انسان متکبر به دلیل توهمش هیچ رشدی نداره، توقف داره. وقتی انسان توقف داشت بدونید ارتجاع داره، عقب گرد داره، 3. وقتی انسان عقب گرد کرد بدونید 4، سقوط داره، تمومه. یعنی بدونید انسان متکبر سرنوشتی جز سقوط و انحطاط و هلاکت در انتظار او نیست. کاملا منطقی این 4 مرحله رو طی میکنن تا به انحطاط و سقوط کامل میرسن. این سنت الهی از روز اول است که به ابلیس متکبر گفت فخرج انک رجیم، راند و اون رو به سقوط و انحطاط رفت با عامل کبری که ابلیس نشان داد. خب فرمود ان الله لا يحب كل مختال، خدا به هیچ وجه سری ندارد، محبتی ندارد با انسان‌های متکبری که دچار این توهم شدن و به دنبال اون فخورند. یعنی انسان کبر میاد تو وجودش، بعد این کبر ورودی رو چه میکنه؟ اثباتش میکنه، اظهارش میکنه، میشه تکبر. بعد سعی میکند به دیگران منتقلش کنه، یعنی این برتری متوهمانه دروغین خودش رو به دیگران اثبات کنه. اسمش میشه چی؟ استکبار. استکبار، تکبر، کبر. اصل اون حس در وجود انسان کبر است. وقتی برای خودش ثابت میشه و باورش میکنه، ابرازش میکنه، میشه تکبر، میشه متکبر. بعد که میخواد به دیگران تحمیل کنه این حالات خودشو، میشه مستکبر. بعدی میشه فخور. بعد شروع میکند اینها رو، این فخر خودش رو، برتری خودش رو بر دیگران به رخ کشیدن، اثبات کردن، این برتری دروغین خودش رو گفتن. متاسفانه فرمود ولا تسعر خدك للناس، ریشه این رفتار در تکبره که تو خودتو برتر میبینی و این حق رو به خودت میدی که به دیگران این گونه متکبرانه برخورد کنی. ولا تمشی فی الارض مرحا، سرمستانه رفتار نکن. ان الله لا یحب کل مختال فخور. خب حالا درد رو گفتیم عزیز من و مشخص شد نمیتونیم ما به این شیوه با بندگان خدا رفتار کنیم، هیچ پایان خوشی نداره. چه باید بکنیم؟ بذارید نتیجه ای بگیریم. با نتیجه این بحث رو من تمام کنم و برسیم به قسمت بعدی فردا شب خدمت عزیزان. آقا همیشه تعرف الاشیاء و ازدادها، هر چی رو می‌خوایم درمانش کنیم با نقطه مقابلش باید درمانش کنیم دیگه، ویژگی‌های اخلاقی و صفات اخلاقی رو در وجودمون. اگر انسان متکبر دچار به تعبیر امیرالمؤمنین، ببینید تعبیر حضرت اینه، دا یعنی چی؟ یعنی درد. دا امیرالمومنین تو خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، میگه داء الکبر، درد کبر. پس نیاز به چی داره؟ درمان داره. این دردیه که نیاز به دوا داره، نیاز به درمان. درمان کبر چیه؟ نقطه مقابلش. نقطه مقابل کبر چیست؟ تواضع. تکبر، تواضع. نقطه تکبر درمان نمیشه مگر با تواضع. خب میشه راهکار بدید؟ میشه بگید آقا چطور میشه این تواضع رو در وجودمون ایجادش کنیم؟ میشه این تکبر رو کبر زدایی کنیم؟ چطور میشه کبر زدایی کرد؟ دو شاخه داره که من استدعا میکنم خانم آقایان کاملا دقت کنید. البته مطلب باز هم عرض میکنم برای گرفته از سخنان زوات مقدسه محمد و آل محمد. اولین گام در مواجهه بلا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور، اولین قدم کار نظری است. به لحاظ فکری و نظری باید کاری کرد تا انسان بتونه کبر رو بزداید. انسان متکبر چرا متکبر شد؟ اشاره کردم، چون توهم داشت، چون گمان کرد ویژگی هایی دارد، صفاتی دارد، برجسته، برجسته تر از دیگران و هیچ نقص و عیبی در دامن ردا و قبای او دیده نمی شود. خب حالا باید برگرده انسان اینجا به لحاظ نظری ویژگی ها و صفات خودش رو بررسی کند. این عاملی است که، اولین عاملی است که می تواند به لحاظ نظری کبر رو دور کند. وقتی انسان مراجعه می کنه به نفس خودش، همین ویژگی ها و صفات خودش رو بررسی می کند، عالمانه و دقیق، انسان شناسانه و نفس شناسانه از زاویه معرفت و نفس، به اولین چیزی که انسان برخورد می کنه، می بینه این صفات، این ویژگی هایی که در وجود انسان است، همه عرضی است، ذاتی نیست. اینا از خود انسان نیست، اینا عارض بر وجود ما میشه. یعنی چی؟ فرض کنید قدرت. تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه. ما وقتی از مادر به دنیا اومدیم در نهایت ضعف، در نهایت عجز، که یه مگس رو نمیپروندیم و نمیتونستیم، بالاخره هر کاری داشتیم فقط باید گریه میکردیم تا بالاخره بیان به دادمون برسن. در نهایت ضعف دست و پا میزدیم تو خیلی از چیزها و شرایط و حالات. این ما خداوند سبحان بعد از ضعف، من بعد ضعفن قوه، قوه بهمون داد، نیرو داد. یعنی نیرو و توان عارض بر ذات ماست، از وجود ذات خود ما نیست، ذاتی ما نیست، ما ممکنیم. این خداوند نیرو رو به ما داد. علم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از بطن مادر بیرون آورد، هیچی نمیدونستید، لا تعلمون شیئا. بعد به تدریج از صفت علم، علم الانسان
مالم یعلم. بعد خداوند آگاهی به شما داد، آگاهی به شما. بعد دیدید یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. این علم اومد. بعدم یه وقتی میشه که اون قدرت رو ازتون میگیره، قدر قدرت، قوی شوکت. یادم یه وقتی خداوند باز هم طلب رحمت کردیم برای مادران، برای پدران هم طلب رحمت کنیم. خداوند ارواح همه درگذشتگانمون، عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، پدران جمع حاضر، درگذشتگان جمع حاضر رو غریق دریای رحمت خیش بگردانند. مرحوم پدر رو برده بودم پیش برجسته ترین پزشک متخصص چشم، میشه گفت اون زمان کشور شاید. بردم ایشانو پیش اونو، بالاخره از دوستانو مشغول معاینه بودند و بعد اومدن این چیزی بهش گفتن. به من گفت فلانی اجازه میدی یک کسی هست این بیمار بیا تو اتاق من بنشینه، تو اتاق انتظار نباشه. گفتم خواهش میکنم آیتور. دیدم در باز شد، در به اتاق، کسی که میخواد بیاره. یکی دو نفر قوی هیکل دست راست رو گرفته بودن، یه دو نفر قوی هیکل دست چپ رو بدن رو گرفته بودن، اما قد بالای 2 متر، شونه 1 متر که از در جا نمیشد. عصا دستش گرفته و یه نفر این طبیعی رو سنم بالا و یه پیرمردی رو دارن فقط میکشن میارن تو. اومد و نشست و معاینه پدر تمام شد و بعد به من رو کرد. این دوست عزیز دکتر من که خدایو را حفظ کنم، گفت شناختی این رو فلانی؟ گفتم نه. گفت حالا اسم نمی برم. گفت میدونی این پهلوان فلانی است از دیار نیشابور، این پهلوان فلانی است که 15 سال پهلوان اول کشور بود، بازوبند پهلوانی رو هیچ کی نتونست از بازوش برداره، خودش برداشت گذاشت کنار، گفت نوبت جووناست، هیچ کی نتونست در طول اون پشتش رو به زمین بزنه. 4 نفر میکشیدن میآوردنش این جلو، حرکتش میدادن که چشمش آقای دکتر معاینه کنه. اینم قوتمونه. قدر قدرت ها و قوی شوعت ها رو در روزگاران خودمون دیدیم چه بر سرشون میاد و میاد و آمده است. بالاخره اون علم حمل کی لا یعلم من بعد علم شیئا، این علم رو خدا میده. اما یه وقتی هست که همین حمد و سوره نمازتون رو هم که میخواین بخونین میگید بسم الله الرحیم، بعد میفهمیم کمی کم شد، چیش کم شد نمیدونیم. باید کسی پشت سرمون بگه بسم الله الرحمن الرحیم آقا جان، بگیم خدا رحمتت کنه که درست گفتی. اسم بچه ها رو فراموش میکنه. یه وقتی یادم استاد احمد بیرشک مصاحبه میکرد، پدر ریاضی ایران، تو مصاحبهش بعد گفت جناب استاد شما چند تا اولاد دارید؟ گفت من 4 تا بچه دارم. بعد گفت از دخترم پسرم اسامیشون، اولی رو گفت، بعد استاد پدر علم ریاضی 92 سال سنش بود، هی اینطوری میزد هی اینطوری میزد یادش نمیومد. مصاحبه کننده گفت استاد ببخشید این سوال بعدی منو جواب بدید. دید داره اذیتش میکنه، اسم بچه‌هاش یادش نمیومد. حالا بیاد معادلات چند مجهولی رو عمل کرده. خب این علم جمال رو نگاه میکنه، زیبایی رو خدا داده است. خب دیگه نمیخوام، بالاخره خیلی از این زیبارویانی که دنیا رو با آتش کشیدن با جمالشون، زیباییاشون، با عرض به خدمتون شبهای فلان فیلمهاشون، وقتی نگاه میکنین این چروکهای صورت و زیر گونه و فلان هرچی هم عمل جراحی میکنن فایده ای نمیکنه و نمیشه اصلا رغبت نمیکنی به صورت چون یه نگاهی بکنی. الان همون شهرآشوبها توجه دارید؟ صفات ما عرضی است عزیز من، جان برادر. خدا یه زمان میده یه زمان میگیره. یک دوم، ویژگی ها و صفاتی که ما داریم محدوده. خداست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ذات اوست که لایتناهی است. اما صفات ما یه ذره، یعنی کل دانش بشریت رو جمع کنید، یه تحلیوان نمیشه نسبت به علم الهی، چیزی نمیشه. علم ما محدوده. العلم نقطتون کسر و هل جاهلون، یه نقطه از علم بشریت، چیزی نداریم ما. ولا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از دانش چیزی ندارید. بعد خب من به کدوم علمم میخوام تکبر کنم نسبت به دیگران بگم عوام کل انعام؟ من به کدوم قدرتم میخوام تکیه کنم و خودم افر؟ من به کدوم زیبایی؟ من به کدوم مالم؟ به کدوم ثروتم؟ به چی میخوام؟ من به چه قدرتی میخوام بنازم که بعد این تبختر و تکبر در وجود من بیاد؟ پس ببینید، اولین راه زدودن کبر یه کار نظری است و اینی که انسان یه شناخت انسان شناسانه دقیقی به خودش پیدا بکند.
به محدودیت‌های صفات خودش، عارضی بودن صفات خودش و این معیارهایی که داره باش مینازد اینا رو درست بفهم. بابا این ثروت، این قدرت، این جمال، اینا اعتباراته. به تعبیری میگیم اینا امور اعتباری است، نه امور حقیقی. اینا ذات اضافه، نه امور حقیقی و واقعی. خب راه دوم برخوردهای عملی. سریع میگم چون میخوام تمامش کنم. 4 تا کار عرض میکنم در رفتار عملی برای زدودن مختال فخور، برای اینکه ولا تو سعر خدکل ناس نباشه، تافته جدا بافت خودمون ندونیم. در مقام عمل 4 تا کار میتونیم انجام بدیم. یه پاری از رفتارهاست که انجام بدیم و عجیب اثر میکنه. اولین و ساده ترین راهکار عملیش، من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، اینه که به هر کی رسیدید سلام کنید. منتظر نباشید هیچی بهتون سلام کنه، نه صغیر نه کبیر، نه زن نه مرد، هیچ منتظر نباشید. آه من بزرگترم، من استادم، من فلانم، چرا سلام نکرد به من؟ تموم شد، قافیه رو باختیم. فرمود زدودن شاخ کبر و شکستن شاخ کبر، خیلی راه عملیش اینه. ببینید آیا در طول عمر پیامبر کیست توانست بر پیامبر سبقت در سلام پیدا کنه؟ نه. یه وقتی بعضی از اصحاب میرفتن پشت یک ستون دیواری پنهان میشدن که بیان جلو بگن، یه مرتبه بپرن بگن سلام علیکم. رسول الله میفرمودن ابو ذر که پشت دیواری سلام علیکم. میگم گفت یا رسول الله نذاشتید باز این داغش به دل ما موند که یه مرتبه به شما ما زودتر سلام کنیم. عجیب میشکنه این رو. دو، این تو همین رفتاراست، یعنی تو همون یکه که میگم، دو نیست. ببینید خیلی ساده وارد خونه هم میشیم، منتظر نباشید شما رو ببرن بالای پذیرایی خونه رو مبل 3 نفره بنشونن، همون دم در بشینیم. وارد مجلس میشیم، جای خاصی در انتظار نداشته باشید برای ما بگذارن. این انتظار و این رفتار و این که انسان خودش یه تشخص خاصی برای خودش، جای من باید اینجا باشه، من در صف نهال فلان، این هاست که آقا باد میکنه انسان رو، باد میکنه انسان رو متاسفانه. و شکستن شاخ کبر اینه که شرف المکانه بالمکین، یه جوری باشید که هر جا نشستید همونجا بالای مجلس باشه، شخصیت شما به مکان شرافت بده، از مکان شما شرافت برای خودتون نگیری. این به اصطلاح حالا دیگه اینها رو میشه ادامه داد، این رفتارها. دو نمونه کوچک رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز. دو، این خیلی نکته مهمی است عزیزان، زمانم داره میگذره، اون نمیتونم نگم از اربارتون. ببینید از عواملی که ما را نسبت به دیگران متکبر میکنه اینه که متوقع میشیم، یعنی از راه های شکستن شاخ کبر کاهش سطح انتظارات و توقعات. بذارید راحت تر بگم، یه زن و شوهر، من دیگه رابطه نزدیک نزدیک رو عرض میکنم، وقتی این آقا توقعاتی و انتظاراتی از همسرش داره در ذهنش، آقا باید خونه این طور باشه، من دست کشیدم خاکه که اینجا، خانم ببخشین، انتظارش اینه که اینجا باید گل و بلبل باشه، انتظارش اینه که وقتی میاد ظهر منزل باید این بوی غذای فلان فضا رو پر کرده باشه، انتظارش اینه که وقتی میاد خود خانم باید مثلا نمیدونم آراسته فلان رو چطور شده باشه و عرض به خدمت، انتظارش اینه که وقتی میره خونه پدرزنه باید خورشت نمیدونم فلانش این طور باشه، کباب فلانش این طور باشه، این طور. این انتظاراتی که یه مرد ممکن، این متقابل هم هست، فرقی نمیکنه. من گفتم مرد از باب این رایت این جهت کردم که ابتدا ضربه رو به خودمون بزنیم، یه سوزن بزنیم بعد اون جوال دوز رو بزنیم. عرض به خدمتون این انتظاراتی که ممکنه این مرد نسبت به زنش داره، بعد این توقعات چی میشه تو ذهن انسان؟ رسوب میکنه، میمونه، تبدیل به تکبر میشه. یعنی وقتی که میبینه این کارا انجام نشده، چرا اینطوره؟ یعنی میبینین چهره عوض میشه، لحن و آهنگ صحبت مرد با زنش عوض میشه. و متاسفانه یه چیزهایی که نه وظیفه شرعی یک زن است، یک زن مسلمان است در دین اسلام، نه وظیفه قانونیشه، نه وظیفه شرعیشه، نه حتی عرفیش، من مرد از زنم این انتظارات رو دارم از همسرم، و این انتظارات موجب میشه که من متکبرانه با او صحبت میکنم، متکبرانه با او حرف میزنم، طلبکارانه حرف میزنم، پناه میبریم به خدا. اینه که انسان به نزدیکترین کسان خودش ظلم کنه، کی نزدیکتر از همسر انسان؟
و متاسفانه بسیاری از مردان جامعه ما چون این ظلم ها در حق همسرانشان روا می دارن و رفتار متکبرانه و از بالا دارن نسبت به زنشون.
به دلیل چی؟ به دلیل توقعات و انتظارات بی جایی که در ذهنشون ایجاد کردن. نتیجه شده چی؟ وقتی این انتظار نیست، چه حقی دارم من که این پخت و پز و شستشو و رفت و رو همسر من انجام بده؟ قسم میخواستم بخورم نزدیک بود قسم جلاله بخورم، هیچ حقی من مسلمان ندارم، من انسان مسلمان مرد مسلمان بزنم ندارم. دور خانومی میکنه، مشارکت میکنه در زندگی، لطف میکنه. خب وقتی این نگاه هست، من متواضعانه برخورد میکنم، تشکرم سر جای خودشه، تقدیرم سر جای خود. از اون طرف زن هم نسبت به مرد وقتی انتظارات و توقعاتی داره که نیست، اینها واقعیت زندگی. کی گفته تو بودا خانم همیشه کیف و کفشت برند باشه، نشان باشه، نمیدونم فلان باشه، اون آنشگاه بری، این آنشگاه نری؟ کی اینا رو گفته؟ کی اینا رو قانون گذاری کرده براش؟ وقتی یک انتظاراتی در دل زن هم نسبت به شوهرش ایجاد میشه، برخوردش میشه برخورد متکبرانه. پس راهکار بعدی چی؟ کاهش سطح انتظارات و توقعات. این موجب میشه که انسان خوی کبر رو به زیر میکشد و از دست میده. سوم، سریع بگم این دوتا رو تموم. سوم، ببینید یه چیزی داریم ما در روایات بهش میگن مراع. مراع در فارسی ممکنه ما در زبان خودمون میگیم چی؟ بگو مگو، نه بگو بگو، بگو مگو. یعنی من میگم اما تو نگو. من حرفمو میگم به کرسی مینشونم، تو حق نداری بگی. یعنی به گونه ای دو نفر با هم صحبت میکنن که جدله، این انتظار رو از هم دارن، هیچ پایانی برای این گفتگو نیست، هرگز این گفتگو مثبت نیست. اترک المراء ولو کنت محقا، اگر حقم با توی وقتی داری بگو مگو میکنی ولش کن. از عواملی که کبر رو در وجود انسان به اوج میرساند اینه که انسان اهل جدل و مرا باشه و بخواد حرف خودش رو به کرسی برنشونه، با دوستش، با همسرش، با زندگیش، هر کجا. از بهترین راه های شکستن شاخ کبر اینه که انسان مرا رو ترک کنه. آه حق با شماست، ببخشید، تمام و سلام، تمام. ترک مرا از عوامل بسیار پیچیده روانی از بین بردن کبرت. چهارم و آخرین نکته که خیلی این مهمه، ببینید این جمله امام صادق رو نمیگن با آب طلا. آب طلا چیه؟ چکار بود که با چی نوشت این رو در لوح جان باید نوشت؟ احب و اخوانی الیه. آقا اینو کی داره میگه؟ وجود نازنین امام صادق. احب و اخوانی الیه، بهترین و محبوبترین دوستان من اون دوستی است که اهدا عیوبی الی، عیبهای من رو به من هدیه بده، عیبهای من رو به من هدیه بده. دقت کردید؟ چهارمین نکته نقد پذیری. نقد پذیری عاملی است که عجب کبر رو از وجود انسان میبرد. اینه که انسان، ببینید، از مهمترین ویژگی های متکبران اینه که هرگز نقد قبول نمی کنن. یه ایراد ازشون اگر بگی هزار جور توجیه دارن، صد تا میذارن روش به خودت نسبت میدن. حتی تو همون رفتارهای خانوادگی این رو میبینیم، توجه دارید؟ اما اگر انسان خدا کمک کند به او و این روحیه رو داشته باشه، حس نقد پذیری و روحیه نقد پذیری به زیبایی میاره پایین اینه حال تکبر رو در وجود انسان و تواضع رو در وجود آدمی نهادی نمی کنه. و این راه های به اصطلاح عملی است که خدمت دوستان عرض کردم. دامنه داره دیگه، وقت گذشت و فرصت به پایان رسید. فرمود ولا تسعر خدك للناس، رو بر مگردان، رو ترش مکن، با تکبر و تحقیر با دیگران برخورد مکن. ولا تمشی فی الارض مرها، متبخترانه گام مزن در زمین، که خداوند ان الله لا یحب کل مختال فخور. خداوند هیچ انسان متکبر متوهم فخر فروش به دیگران رو هرگز دوست نمی دارد. حالا ادامه داره، یه دو تا دیگه توصیه زیبا هم لقمان داره که انشاءالله میگیم و بعد هم ادامه آیات رو با شب‌های آینده محضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. حیفم میاد یک دقیقه فقط این جمله رو نگم به عنوان تذکر پایانی و تواضع گفته شد. من نازل، یعنی هر توقفی که سید و شهدا در مسیر کربلا داشتن به اونجا میگفتن منزل دیگه، کاروان ها متوقف میشن، نزول میکردن، شب رو میموندن مثلا حرکت میکردن، رسیدن به یه منزلی به نام منزل اشراف، منزل شراف و اشراف. دقیقا جایی بود که مقابلشون یه مرتبه ظهر در تیزی آفتاب یه لشکر 1000 نفری سبز شد مقابل سید و شهدا. صبح دقت کنید، صبح اون روز امام به یارانشون فرمودن برید در نزدیکترین آبگاهی که دست پیدا میکنید هر چه ظرف دارید آب کنید بیارید، هر چه مشک دارید آب کنید. رفتن آبگیری کامل کردن، اومدن ظهر یه مرتبه در تیزی آفتاب ظهر و زوال مقابلشون یه سپاه 1000 نفری سبز شد به فرماندهی حر بن یزید ریاحی. آقا تا که اومدن بدون این که این صحبتی باشه، تا مقابل حضرت اینها اومدند و قرار گرفتن، حضرت رو کردن به یارانشون فرمودن اینا توی آفتاب داغ بیابان اومدن، هم خودشون تشنه اند هم اسبانشون تشنه اند، آب ببرید بریزید تو ظرف ها بذارید مقابل اسب ها، تا میتونید آب بریزید به یال و کوپال اسب ها، اسب هاشون رو خنک کنید و مشک های آب رو هم به خودشون بدید بنوشن. تمام یاران سید و شهدا شروع کردن توزیع آب در میان سپاه حر بدون اینکه صحبتی اول بشه، امام ابتداء این کار رو انجام دادن. یکی از سپاه حر کسی است به نام علی بن طاعان محاربی، گفت من یه ضعف جسمی داشتم، دیر رسیدم سپاه اومدم، وقتی رسیدم دیدم چه وضعیه، دارن یاران سید و شهدا دارن آبدهی میکنن، به اسبا آب میزنن، من همینطور موندم و کسی من توجه نداشت چون دیرتر رسیده بودم. یه مرتبه دیدم یه بزرگواری که دم خیمه ایستاده است، دم محل توقف شو انسان منو دید، تا نگاه کردم دیدم وجود نازنین خود سید و شهدا است، دیدم با یه تبسمی با یه لب خندانی اومدن نزدیک من، خودشون اومدن فاصله رو طی کردن بین مردم اومدن جلوی من. به من اهل عراق بودم، امام با لهجه حجاز صحبت میکرد، به من فرمود انخر راویه، راویه یعنی شطور در لهجه حجاز، شطور تو بخوابان. نفهمیدم چی میگه، امام سریع فرمودن انخل جمل، با لهجه محلی ما گفتن شطور تو بخوابان، فهمیدم شطور رو خواباندم و خواباندم پیاده شدم. حضرت اومدن مشک آب رو دادن و من گفتن بخور. من چون خیلی ضعف داشتم و آتش شدید دستم میلرزید، نتونستم مشک رو درست بگیرم، آب از کنارهای مشک میریخت. فرمودن خنس سقا، یعنی بیخ مشک رو بگیر، دستم رو خواستم نتونستم، دیدم وجود مبارکشون اومدن کنار من ایستادن، دست رو گرفتن روی مشک، بیخ مشک رو گرفتن، به مقداری که من بتونم بخورم آب میومد تو دهان من، تا من کامل سیراب شدم خودشون مشک رو از من گرفتن. دیدم این ادب رو، این تواضع رو، این فروتنی رو، ان الله لا يحب كل مختال فخور را، مبهوت ماندم، مبهوت ماندم. خب این نمونه ها رو ببینیم دیگه. حالا این ایام باید این جمله رو اضافه کرد بهش که بله بله، علی ابن طاعان محاربی بودی روز عاشورا یا نبودی؟ بودی اون روز که از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش دهاشتند حربت مهمان کربلا، یا نبودی؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.